بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. هفته آینده شنبه و شنبه انشاءالله درس میخوانیم، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه ایام فاطمیه است. بنابراین امروز که روز چهارشنبه است، مسائل مربوط به انتخابات رو هم امروز من باید بگم، چون چهارشنبه آینده که نیست برنامه. و اما بریم سراغ احادیث اخلاقی. ببینید ما 40 حدیث از امام حسن عسکری خوندیم و تفسیر کردیم در 40 روز چهارشنبه، از امام هادی، از ائمه دیگر. حالا فکر کردیم بریم از حالا سراغ کلماتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برای اینکه حضرت فرمود انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، بنابراین مسائل اخلاقی رو از کلام حضرت باید پیدا کنیم. کتابی نوشته شده به نام نهج الفصاحه، بیش از 4000 حدیث از پیغمبر اکرم در مسائل اخلاقیه. 4000 حدیث، بیش از 4. ما 1000 تاشو گزینش میکنیم، ببینیم حالا چه اندازه توفیق نصیبمون میشه که بتوانیم اینها رو تفسیر کنیم، که بحث تفسیر کلمات پیغمبر هم افتخارش نصیبون شده باشه. حالا میریم جلو تا ببینیم چه میشه. و اما اولین حدیث بر اساس حروف تهجی پیش میره. اولین حدیث درباره آفت، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آفت الشجاع البغی، آفت شجاعت ظلم، و آفت الحسب، آفت نام نیک و خانواده نیک و ارزش های نسبی، و آفتش افتخار، فخر فروشی، خود برتربینیه، و آفت السماحه، آفت سخاوت هم المن، منت گذاردنه. در اینجا لازم از همه به این نکته توجه کنند که علاوه بر آیات اخلاقی که در قرآنه، خود پیغمبر هم احادیث اخلاقی خیلی داره. عرض کردم یکی از اهداف بعثت بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، علاوه بر آیات قرآن در کلمات خودش، در اعمال خودش مسائل اخلاقی فوق العاده زیاده، عملا، تقریبا، لسانا. و تعبیر به اتممه را هم دقت کنید، تکمیل کنم، یعنی انبیاء سلف مکارم اخلاقی را آوردن، من آمدم کامل کنم، یعنی در درون ذات انسان ریشه های فضایل اخلاقی هست. خدا انسان آفریده، ریشه های فضایل اخلاقی هم در درون جان انسان هست. من آمدم اونا رو پرورش بدم. انسان در درون ذاتش از پاکدامنی خوشش میاد، از دروغ، از خیانت بدش میاد، از امانت، صداقت خوشش میاد ذاتن. بنابراین آمدم تکمیل کنم مکارم اخلاق را، اون چه در درونه و اون چه در تعلیمات انبیا بوده. و اما این حدیث آفت، 9 آفت در ذکر شده، من 3 آفتش را در این جلسه بحث میکنم. 9 طولانی میشه. اول آفت ببینیم چیه. آفت چیزی است که می تواند یک نعمت پر ارزش رو از کار بیاندازه، تبدیلش کن به یک نقمت. یه درخت برومن دارای میوه های گوناگون، این درخت آفت گرفت، یا ریشش آفت گرفت، یا ساقش آفت گرفت، یا برگ ها و میوهش آفت گرفت، این نه تنها دیگه فایده نداره، مزاحمم هست. فضائل اخلاقی نعمتهای خداست. این نعمتها ممکنه مثل اون درخت پر ثمر آفت پیدا کنه. اولش آفت شجاعت ظلمه. شجاعت ممکنه ذاتی باشه، ممکنه اکتسابی باشه، هر دو ممکنه. نعمتیست از نعمتهای خدا، به وسیله اون انسان میتواند افتخاراتشو حفظ کنه، مملکتشو حفظ کنه، فرزندانشو حفظ کنه، آبروشو حفظ کنه، اموالشو حفظ کنه. شجاعت. اما این آفتی داره، وان این از انسان از شجاعت سوء استفاده کنه، ظلم کنه به دیگران، ظلم کنی. این نعمت شجاعت تبدیل میشه به یه مصیبت. آفت به جانش افتاد، خرابش کرد. سابقا پهلوان ها در هر محلهی که بودن پناهگاه نوامیس مردم بودن. امروز کاری نداریم که قهرمان ها خودشون چه آفت هایی دامنشونو میگیره. اون وقت چنین بود، پهلوان بود، قوی بود، و اینها اگر افراد هرزه میخواستن مزاحم نواسی مردم بشن نمیذاشتن. کسی میخواست ظلم به دیگری کنه، مانع میشدن. این نعمت شکرش همین حمایت از ضعیفانه، ولی آفتش بقیه ظلم ستمه. و اما آفت الحسب الافتخار. حسب یعنی چه؟ حسب از ماده حسابه، ریشه اصلی حسابه، منتها در لغت آمدن این معانی برش کردن، میگن اصل و نسب والا. میشه روش حساب کرد دیگه، این حسبه. ارزش مقام، این یه معناست. خانواده آبرومند، اینا همش حسبه. یعنی انسان اگر خانواده آبرومندی، پر افتخاری، نژاد خوبی، دارای خوشنامی باشه، خوشنامی هم میگن حسب، یکی خوشنام بودن. حالا آفتش چیه؟ خب این نعمتیست. آدم با حسب والا میتواند در میان مردم محترم زندگی کنه و با این موقعیتش میتونه کمک بکنه به دیگران. اما اگر آفت گرفت، فخر و فروشی، الافتخار، خود بر تربینی، این میشه آفت حسب. پس خانواده محترمی هستی، والا مقامی، خوشنامی، اما بیا جلو مردم خود بر تربینی بکن، خود فروشی کن. این باعث می شود که آفتی به جان این حسب بیفته، این نعمت هم تبدیل به نقمت بشه. و اما آفت و سماحه، سخاوت. سخاوت هم ممکن یه مقدار ذاتی باشه، یه مقدار اکتسابی باشه، هر دو ممکنه، اکتسابی، ذاتی. خب این نعمتی است، انسان سخی باشه میتواند ذخیره یوم المعاد برای خودش درست کنه با این سخاوت، میتوانه آبرو شخصیت پیدا بکنه در دنیا و در آخرت. اما اگر منت گذاشت، این آفت میفته به جان این نعمت، نعمت رو میپوسونه. قرآن مجید خیلی نسبت به این معنا تأکید داره. قول معروف و مغفره خیر من صدقت یتبعها اذی. شما شخص سائل رو هیچی بهش ندید، اما با زبان خوب ردش کنید، ببخشید، شرمنده ایم، انشاءالله به موقع خدمت میکنیم، اگر نتوانستیم شرمنده ایم، خوب رد میشه. اما اگر بیایی و مبلغ خوبی بهش بدی و بگه برو دیگه اینجاها پیدا نشه، منت بذاری، بگی اینو بگی و خیلی ممنون از ما باش، اگه ما نباشیم زندگیت به هم میخورد، منت دیگه. این منت آفت اون سماحت و سخاوت میشه. نعمت ها زیاده، آفت هم زیاده. یکی از نعمت های بزرگ الهی بر ما همین نظام جمهوری اسلامی است که داریم، این استقلال، این افتخار، این که در منطقه حرف اول داریم میزنیم، این که جای گفتگونی دوست و دشمن میدونن، و در دنیا هم بالاخره یک دولت نیرومند مستقل شناخت شدیم. این هم آفاتی ممکنه داشته باشه که وارد آفاتش نمیشم اینجا. و اما صحبتی هم راجع به انتخابات باید بکنم، برای اینکه ممکن است دیگه حالا بعد موافق نشیم، چون چهارشنبه آینده بحث نداریم، جمعه آینده روز انتخابات، درسته، انتخاب خبرگان برای 8 سال، انتخاب مجلس شورای اسلامی برای چند سال؟ برای 4 سال. سرنوشت ملت به دست این نمایندگان بنا هست بیفته. خیلی کار مهمی است برای 8 سال، برای 4 سال سرنوشت خودش و انسان، کشورش و نظامش رو به دست افرادی بسپارد. اولا شرکت در انتخابات واضح است که یک وظیفه شرعی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی است. شرکت کنیم اون قوت و قدرتمون حفظ میشه، نکنیم ضعیف میشیم. من میگم کسانی که نظامم قبول نداشته باشن، مملکتشون که قبول دارن، یادشون میخواد این مملکت بمونه، برای موندن باید توجه کنیم به مسئله انتخابات. این راه پیمایی روز 22 بهمن پشت دشمن رو لرزاند، باید بار دیگرم پشت دشمن رو بلرزانیم. تمام چشم و گوش هاشون مراقبه ببینه چه میشه، میتونن یه نقطه ضعفی پیدا بکنند و بگن نظام، کشور رو به ضعفه، بنابراین اگر کسانی هم دقت کنید در این جمله، اگر کسانی هم از بعضی از نهادها دلخور باشند و دلخوریشون هم شاید به جا باشه، در این حال نباید با انتخابات قهر کنند. حساب ها از هم جداست. کسی به وظیفش خوب عمل نکرد، ما به وظیفمون باید خوب عمل بکنیم دیگه. گروکشی که نمیتونیم بکنیم، سرنوشتمون مربوطه. و اما یه نکته مهمی هم در اینجا هست که خیلی مهمه، و اون این است که دموکراسی غربی با دموکراسی اسلامی تفاوت داره. در دموکراسی غربی که حکومت انتخاباتیه، خط قرمزی نیست. یه دگردن کلوب زدبند میکنن، افرادو میخرن، اون شرکت های سرمایه‌دار نمایندگان رو میبینند و پول میدن که اینها تبلیغاتشون خیلی وسیع گسترده باشه. میگن وقتی که انتخاب شدید هوای ما رو داشته باشید، زدبند با هم میکنن، ظاهرن هم مخفی نمیکنن، میگن آقا کمک کردیم برای تبلیغات انتخاباتی فرانکس. خب اینا هزار تا خرابی هم داره. نگاه میکنی میبینی در آمریکا سیاه‌پوستان رو کارتون‌ها کنار خیابون‌ها میخوابن، کسی هم به دادشون نمیرسه، اما دیگران گردن کلفت‌ها روز به روز گردن کلفت‌تر میشن. چرا؟ چون انتخابشون خط قرمز نداره. مسائل اخلاقی برش حاکم نیست. اما ما دموکراسی داریم و حکومت مردمی داریم و انتخابات، ولی خط قرمزهای متعددی داریم. فهرست مار من براتون میشمارم. اولش این است، کسی که میره نام نویسی میکنه بینه و بین الله باید خودشو لایق انجام این برنامه ببینه. اگر برای نام و شهرت و خدایی نکرده استفاده های مادی و اینا میره، این اولین مخالفت با خط قرمز دیگه، اولین شرکه. تو واقعا از عهده این کار میای؟ بیا. نمیای؟ نیا. بینک و بین الله لیاقت و آمادگی خودتو ببینی، این اولینش. دومین این است که مردم هم که انتخاب میکنن باید سراغ افراد شایسته برن. فلانکس قمخیش ماست، خواهش کرده رأی بهش بدیم. فلانکس جزء جناح ماست. جناح بندی در انتخابات هست الان، ما هم داریم، ولی درست نیست. اون جناح آدم شایسته داره رأی بده، این جناح آدم شایسته نداره رأی نده. اینقدر وجدان اسلامی و اخلاقی داشته باش. اونی که میدانی روز قیامت میتونی جواب بدی خدایا من رأی به نام این تو صندوق انداختم چون اینا آدم خوب و مناسبی میدانستم، خطا هم کردم، کردم، معصوم نیستم، اما من با توجه به شایستگی بودم، نه روی حساب‌های دیگر. و نکته دیگر این است که بعضی از وکلا ممکنه، من نمیگم اینطوره، ممکن است برن با بعضی از ثروتمندان محلی زد و بند کنن، مثل همون انتخابات آمریکایی که آقا بیا خرج انتخابات ما رو بده، ما به احتمال قوی برنده میشیم، انشاءالله حق و حساب تو رو، کارهاد هرچو گیر بکنه بده ما درستش میکنیم، قانونی باشه غیر قانونی باشه بالاخره درستش میکنیم. زد و بند به هم بکنن، ممکنه چین چیزهایی باشه. پناه بر خدا. این انحراف از اصول اسلامیه، این گناه کبیره بزرگیه. همون کسی که زد و بند میکنه، همون نمایندهی که زد و بند میکنه. نکته دیگر این است که در تبلیغات انتخاباتی نه دروغ بگن، نه وعده های نادرست و غیر قابل عمل بدن، واقعیت ها رو بگن. اصلا کلمه تبلیغ درست نی، باید بگیم معرفی های انتخاباتی. اینا خودش معرفی میکنه، من اهدافم اینه، برنامه هام اینه. تبلیغ مال جاهایی میگن که میخوان یه چیزهایی رو که واقعیت نداره. نکته دیگر این که تخریب دیگران حرامه. اینا خیلی هاشو میدونید، من تأکید دارم میکنم، تخریب دیگران حرامه به هر قیمتی باشه. اخیراً میگن در فضاهای مجازی شروع کردن به تخریب کردن. این همون چیه؟ این همان انتخابات آمریکاییه. انتخابات دینی تو اگر تخریب دیگران کنی خودت هم صلاحیت نداری. نکته دیگر این دست اسراف و تبذیر در مسائل انتخاباتی تبلیغاتی نباشه. بیان به وسیله بنرها و به وسیله، نمیدونم قوانینش الان چی اقتضا میکنه، به وسیله تمام دیوارهای شهر. من یه وقت دیدم یکی نفر از همین کاندیداها روی دیوار شاید 250 تا اعلامیه کنار هم چسبونده بود. آقا میخوان تو رو بدونن، خب یکی دو تا 250 تا اعلامیه کنار هم میچسبونی. خب اینا کارهای درستی نیست. باید واقعا دیگر این که نکته دیگر کاری نکنیم که انتخابات سرچشمه اختلافات و عداوت‌ها در آینده بشه. وقتی انتخابات تمام شد کینه‌ها در سینه‌ها باقی بمانه، نه دوستانه. حالا اونا رو مردم خواستن، اهلا و مرحبا. ما رو خواستن، اهلا و مرحبا. اما این سرچشمه اختلافاتی بشه و نزاعهایی در آینده خدایی نکرده، اینم نباید باشه. پناه بر خدا. واقعا من میگم باید نظام اسلامی انتخاباتش اسلامی باشه، اسلامی بیندیشن، اسلامی انتخاب کن. نکته دیگر این است که مردم رو نه مایوس باید کرد، نه زیاد هم قلوف باید کرد. مردم مملکت اینطور خراب شده، اینطور نظام اقتصادش خراب شده، اینطور چنین شده، ما باید بیام اصلاح کنیم. یه چیزایی میگه که مردم مایوس میشن از وضع فعلی. آن نباید اینا رو گفت. مشکلات داریم بدون شک، اما افتخارات داریم بیش از مشکلات. چرا ما بی‌انصافی بکنیم؟ خدمات زیادی شدی توی این بحران تحریم ها، مملکت رو حفظ کردن. باید بگه ماشالله. واقعش امنیتی که مملکت ما داره اصلا توی منطقه هیچ کجا نیست. اینا نباید انکار کرد، مردم نباید مایوس کرد، غلوب هم نباید کرد. بگیم سال آینده ما آمدیم سر کار، تمام مشکلات رو حل می کنیم، مدینه فاضله بهشت برین می سازیم. این هم غلطه، هر دو غلطه. اینها نکاتی بود که من لازم می دانستم خدمتتون عرض کنم، و امیدواریم انشاءالله این نصیحت های ما به گوش افراد بره و رعایت کنند. باز هم تأکید میکنم هر کس هر عقیدهی داشته باشه، بلکه هر کسی میپسنده بره پای صندوق رأی و در اونجا رأیشو بیاندازه. به علت اینکه عقیده به مملکتش داره، عقیده به هم نوعانش داره، عقیده به نظام داره، عقیده به چیزی داره، ایجاب میکنه که انشاءالله کوتاهی نشه. خب من برگردم برم سراغ بحث فقهیمونم، یه مقدار جواب از سؤالی است که در مسئله 29 بعضی داشتند. خداوندا به عظمت پیغمبر اکرم، به عظمت قرآن و ائمه خدا علیهم السلام که از قرآن جدا نشده و قرآن جدا نمی‌شوند، خدایا به این مردم خوب ما توفیق بده بتوانند آبروی نظام و آبروی کشور و آبروی اسلام رو در این انتخابات کاملا حفظ کنند. خداوند را به نمایندگان ما، به احزاب ما، به مردم ما توفیق بده که از شر شیطان و از شر هوای نفس در این انتخابات محفوظ بمانند و انشاءالله نتیجه مثبتی برای آینده کشور داشته باشد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما یه بحثی داشتیم، برگردم به عقب، در مسائل سابق، مسئله این که گفتیم اگر رأس المال تلف بشه و کسی ضامن باشه مضاربه به هم نمیخوره. اگه سرمایه تلف بشه به کلی خب مضاربه منتفیه، اما قبل از آنی که هر کاری کرده باشیم یک کسی بیاد سرمایه تلف کنه و ضامنه، گفتیم مضاربه به هم نمیخوره. ما ایراد کردیم، گفتیم معنیش این است مضاربه با مال در ذمه اتلاف کننده میخواییم بکنیم، عین خارجی نداریم، ضامن در ذمه‌شه. و شما قبلا گفتید که در ذمه نمیشه مضاربه کرد، این خارجی باید باشه. ایراد ما بود دیگه، به بیانی که امام فرموده بودن که شما میگید چون در ذمه رفته مضاربه باطل نیست، ما میگیم باطله، بعد اینکه با ذمه نمیشه مضاربه کرد. چند نفر از آقایون ایراد کردن بعدن به من، ایرادم ظاهرش ایراد واردیه ولی به دقیقه وارد نیست. ایراد اینه، خب اگر اینطور باشه در لابلای معاملات هم سرمایه تو ذمه ممکنه بره. من این جنسی که خریدم، من عامل جنسی خریدم، صلاح میدانم که نصیه بفروشم، جنسو دادم، طلبکار از ذمه هستم، این مضاربه باطل میشه؟ نه. صلاح دانستم، طرف معتبره، نصیب فروختم، مال من که رأس المال بود رفت تو ذمه طرف، هیچ کس میگه باطله؟ نه. پس چرا شما اینجا ایراد کردید به کلام امام قدس سره؟ جواب، بحث ما اول کاره، قبل از این که موضوع مسئله این بود هیچ کاری نکردن، تازه ابتدای بسم الله، الان سرمایه رو متلفی اتلاف کرد رفت تو ذمه، ابتدای کار اجازه نمیدن، وسط کار ممکنه بره سرمایه تو ذمه، اما ابتدای کار امام رحمت الله علیه می فرمود نه، با ذمه مضاربه نمی شود کرد. بله در اثنا خب گردش معامله تو ذمه میره، از ذمه بیرون میاد، در اثنا کار بحثی نیست. درست؟ امام فرموده من قبول ندارم. ما میگیم با ذمه هم میشه مضاربه کرد، ایشون یه همچین حرفی زدن اینجا برخلاف اون حرف بود، ایراد ما این بود. بله رو مبنای ایشون، نه در اسلام هیچ کس نمیتونه بگه، به علت اینکه سیره عقلا بر این است که مضاربه که میکنن گاهی با ذمه است گاهی با پول نقد. همه معاملات که با پول نقد انجام نمیشه، اصلا امروز اکثر معاملات 80-80% 90% با در پول در ذمه است، که ما نمیدونم میگه همه مضاربه ها باطل میشه. در استدامه تو ذمه مانعی نداره، اما ابتدا کار ایشون اشکال کردن که ما اشکال نکردیم. ما میگیم ابتدای کار، بحث ما هم تو این مسئله ابتدای کاره، هنوز هیچ کاری نکرده مضاربه، با اینکه هیچ کاری نکرده اطلاف شد رفت تو ذمه، ابتدای کار میخوام با ذمه کار کنیم، نمیشه. یه نکته. نکته دوم اجازه این است که اگر نصف سرمایه تلف شد اول کار، اتلاف نمیگم، تلف، سیل آمد نصف سرمایه بود، آیا مضاربه باطل میشه یا نمیشه؟ بگیم به این باقی مونده مضاربه بکنین، ما متعرضی نشدیم، باید متعرض میشدیم، نصف سرمایه از بین رفته. ممکنه عامل بگه آقا من با این مبلغ نمیتونم، من نیستم. نمیتونیم بهش بگیم حتما با نصف سرمایه، ثلث سرمایه، ربع سرمایه باز هم مضاربه رو ادامه بده. میگه من با اون مبلغ میتونم کار کنم، با این مبلغ نمیتونم. بنابراین بخشی از سرمایه‌ام از بین بره، لطمه میزنه به مضاربه، مضاربه رو باطل میکنه، یا لااقل حق میده به عامل کنار بره، میگه قبول نمی کنم، حاضر نیستم. فبنان علی ذلک نسبت به مسئله قبلی 29 این دو نکته ای که باقی مونده بود عرض کردم، باید برگردیم به مسئله 30مون. مثل این که وقتمون تمام، روز شنبه ان شاء الله الرحمن و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.